براتون و امیدوار هستیم که همه چنین برداشتی داشته باشیم انشالله و کمک بکنیم که به افزایش توان نظامی کشورمون. خیلی متشکرم امیر نوری، فرمانده پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان.
ممنونم. خیلی ممنون. خداحافظ. شما زنده باشین. خداحافظ.
تشکر.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شور شیرانم تو میدون دیدن دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شور انگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی داره؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم.
اینکه از رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فجر دانش توجه فرمایید.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجهی بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به فجر دانش خوش اومدید. در همین ابتدا روز نیروی هوایی رو به همه دلاور مردان نیروی هوایی تبریک عرض می‌کنیم، دهه فجر رو تبریک عرض می‌کنیم و برای همه کسانی که در ارتش سربلند جمهوری اسلامی جان فشانی می‌کنند آرزوی سلامتی و توفیق داریم. در این فجر دانش در خدمت دو تن از خلبانان و امیران نیروی هوایی هستیم و قراره که در رابطه با نقش نیروی هوایی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. در این برنامه دعوت کردیم از امیر سرتیپ دوم نعمت الله صدقی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی، و امیر سرتیپ دوم دکتر محمد رضا مروینام، فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری. سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو بزرگوار. بسیار خوش آمدید و باعث افتخار ما هست که در خدمت دو تن از خلبانان و دلاوران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی باشیم. خب من ابتدای خیر مقدم عرض می کنم. امیر مروینام بسیار خوش آمدید و سپاس از اینکه قبول زحمت و قبول دعوت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرتیپ دوم خلبان، دکتر محمد رضا مروینام هستم، فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران. به نوبه خودم ایام دهه فجر، مخصوصا روز نیرو هوایی 19 بهمن ماه و 22 بهمن ماه روز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام یا مولودهای شعبان را خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم. امیر صدقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. ایام و اعیاد شعبانیه و تقارن اون با دهه مبارک فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و به طور خاص و ویژه روز 19 بهمن، روز نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو خدمت همرزمان عزیزم در مجموعه نهاجا تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما عزیزان هست.
بسیار متشکرم، ممنونم. امیر صدقی، نقش نیروی هوایی در پیروزی انقلاب اسلامی چی بود؟
خب در پی اوج نارامی هایی که در سال 57 به دنبال درج مقاله توهین‌آمیزی که به حضرت امام رحمت الله علیه در دیماه 56 ادامه پیدا کرد، نقش نیروی هوایی از دو جنبه تضعیف قدرت حکومت و تقویت نیروهای مردمی میتونه بسیار با اهمیت باشه. همونطوری که میدونید روز 19 بهمن به عنوان روز نیروی هوایی نامیده میشه. چرا؟ سه روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، اون بیعت تاریخی که کارکنان و همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضرت امام رحمت الله علیه انجام دادن، در حقیقت اون میخ پایانی بود که بر تابوت رژیم طاغوت زده شد و در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی رو کاملا مسجل کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در اون پیوند و بیعت تاریخی می‌فرمایند تصمیم شجاعانه پرسنل شریف نیروی هوایی ارتش اونچنان کوبنده قاطع بود که مجال تفکر و تصمیم را از دشمنان خدا و خلق خدا گرفت. این باعث شدت بخشیدن و سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی شد، چون به اصطلاح انتظاراتی که خود مردم از ارتش در اون دوره داشتن، اولین نیرویی که به انقلاب پیوست نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در 19 بهمن این اتفاق افتاد و الحمدلله بعد از 46 سال این بیعت تاریخی هر ساله در زمانی که حضرت امام در قید حیات بودن ادامه دار بوده و اکنون هم با مقام معظم رهبری این مسیر انشالله ادامه دار خواهد بود.
انشالله، سپاسگزارم. امیر مروینام، شما نکته دارین یا صحبتی دارین در این خصوص؟ در خدمتتون هستیم.
معتقد هستم که نیروی هوایی و کارکنان نیروی هوایی از همان ابتدا که الان ما 100 سالگرد نیرو هوایی را داریم، به نظر بازه زمانی تأسیس، حسب نگاهشون، باورشون و اعتقاداتی که داشتند، دل به خدمت به مردم خودشون، نگاهشون و لباسشون، لباس خدمتی که پوشیده بودن برای این ملت، دل در گروه این ملت داشتن، هیچ فرقی نمی کرد که اون زمان و چه الان. لذا زمانی که آهاد مردم ما فریاد انقلاب رو و فریاد تغییر رو سر دادن، همین کارکنان نیروی هوایی هم به این خیلی عظیم پیوستند. خب نیروی هوایی به عنوان یک نیروی تجهیزات محور دارای فناوری های بروز و دانش بروز، خب معمولا جلودار و ابتدای همه حوزه‌های مختلف هستش، حسب شرح وظیفه‌ای که داره. در انقلاب نیز همین اتفاق افتاد و جلوداری کرد و به نوعی ابتدای همه کارکنان نیروهای مسلح اون موقع و نیروهای ارتش وارد این خیلی جمعیت شدند و از سابقون نسابقون را در اون زمان رقم زدند.
بسیار عالی. من فکر می‌کنم همه ای کسانی که حالا مثل من اون زمان نبودن، اون تصاویر رو که در واقع همافران به خدمت حضرت امام رفتند دیدن بارها و واقعا میگم جزء تصاویریه که همیشه در ذهن خیلی ها مونده و باعث افتخاره که چنین نیروهایی در ارتش بودن و مردم ما همواره ارتش رو در کنار خودشون حس کردن در تمام سالهایی که پشت سر گذاشتیم و واقعا ارتش رو به عنوان حامی خودشون همیشه میدونن و ما همواره قدردان خدمات ارتش و به ویژه نیروی هوایی هستیم. خب امیر صدقی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، نیروی هوایی از حیث نیروی انسانی و تجهیزات در چه وضعی قرار داشت؟
خب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر مستشاران نظامی که در ایران داشتن خدمت می‌کردن از کشور به نوعی اخراج شدند. خب نیروی هوایی هم در بعد انسانی نفرات بسیار متخصصی داره و داشته و هم در بعد تجهیزات در حقیقت در جایی که نامی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برده میشه یک نیروی تجهیزات محور. نیروی انسانی رو باید عرض بکنم ماهای ابتدایی انقلاب اسلامی برخی بر این عقیده بودند که باید همه کسایی که در نیروی هوایی هستند در حقیقت اخراج بشن و از نیرو جدا بشن، اما تفکر و هوشمندی حضرت امام رحمت الله علیه مبنی بر نگهداری ارتش و خاصه نیروی هوایی در روز 29 فروردین 58، یعنی تقریبا دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمانی مبنی بر این که روز ارتش جمهوری اسلامی نامگذاری بشه و ارتش با تمام تجهیزاتش در خیابانها رژه بره و وجود ارتش رو حتما ضروری و لازم دونستن. در بعد نیروی انسانی هم نیروهای ابتداءن از خود نیروی هوایی جدا شدن، اما اونهایی که باید می بودن، چون 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی بر ما در حقیقت تحمیل شد توسط رژیم بس، اون به اصطلاح ارق ملی که کارکنان نیرو داشتن وارد دوباره برگشتن و اون نیرو هوایی رو همچنان سرپا نگه داشتن، بگونه که در طول 8 سال دفاع مقدس همین کارکنان، هم خلبانانش هم کارکنان فنیش، باعث این شدن خلبانانش هواپیماهاشون رو به پرواز درآوردن در طول 8 سال دفاع مقدس و کارکنان فنی هم این هواپیماها رو آماده کردن. تجهیزات و نیروی انسانی در ابتدای انقلاب اسلامی حفظش کار بسیار سختی بود، اما الحمدلله و المنه این ارق ملی و علاقه کارکنان به حس ملی و انقلاب اسلامی باعث شد که جانان پای کار وایستادن و این مسیر الحمدلله همچنان ادامه دار هستش.
بسیار عالی. خب امیر مروینام، با توجه به اینکه حضرت عالی بیشتر در حیطه آموزشی هم تشریف دارید، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی نقش نیروی هوایی رو چطور دیدین و آیا در اون زمان آموزش نیروهای خلبانی ما ادامه داشت و نیروهای تازه نفس وارد در واقع عرصه می شدند یا خیر؟
برای جواب سوال شما باید برگردیم. ما قبل از انقلاب آموزش های ما، مخصوصا آموزش های پروازی ما، خارج از ایران انجام می شد و به نوعی در حوزه آموزش ما وابستگی داشتیم. خب بعد از انقلاب مثل همه حوزه‌های مختلف، نگاه استقلال یا نگاه خودباوری و اتکای به خودمون یا بومی سازی حوزه‌های مختلف در حوزه آموزش هم تسری پیدا کرد و این فعل خواستن و توانستن ساری و جاری شد در حوزه آموزش. تقریب به 1 دهه، یعنی در سال 1367، دانشگاه هوایی شهید ستاری به عنوان مهد آموزش افسران نیروی هوایی تأسیس شد با همت شهید بزرگوار شهید ستاری عزیز و دوستان ایشون و متفکران اون زمان، و من بعد تمام آموزش ها برای همه حوزه های مختلف پروازی، فنی یا سایر حوزه‌های مرتبط با سامانه‌های نیروی هوایی به عنوان یک نیروی تجهیزات محور در همین دانشگاه و در همین کشور اتفاق رقم می‌خوره. یعنی بالاترین آموزش که در حوزه خلبانی هستش 0 تا 100ش در همین کشور آموزش داده میشه با توسط همین اساتید و فرادهانی که از خود کشور خودمون هستند. دانشگاه های شهید ستاری به عنوان دانشگاه تمدنساز قدرت هوافضای نیروی هوایی الان علاوه بر بحث آموزش های داخلی خودش متولی آموزش سه حوزه پهباد، سایبر و جنگال برای کل نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش و این برگ افتخاری است برای ما در حوزه استقلال در حوزه آموزش.
بسیار عالی و باعث افتخار خدا قوت میگیم به شما و همه دانشمندان و همه خلبانانی که در این مرکز مشغول تحصیل و مشغول فعالیت هستند. باز در رابطه با آموزش با حضرت عالی صحبت خواهیم کرد. امیر صدقی، نیروهای هوایی ما در حال حاضر برای تأمین نیاز خودشون در مورد مسائلی مثل تجهیزات یا ساخت هواپیما، به روز رسانی هواپیماهایی که وجود داره، حالا چه هواپیماهای با سرنشین، تولید هواپیمایی بدون سرنشین، الان چه کار میکنن، چطوری این تجهیزات رو فراهم میکنن؟
خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو سوال قبلی هم خدمتتون عرض کردم، مستشاران نظامی از کشور خارج شدن. باز هم اینجا من باید به هوش و ذکاوت بسیار بالای حضرت آقا که در اون زمان ریاست محترم جمهوری رو بر عهده داشتن در سال 62 دستوری مبنی بر تشکیل سازمانی به نام سازمان جهاد خودکفایی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر شد به منظور تهیه قطعات، ساخت قطعات و تعمیرات اساسی قطعات مورد نیاز هواپیماها و تجهیزات در حقیقت نیروی هوایی و در اون موقع حتی نیروی پدافند هم با خود زیرمجموعه نیروی هوایی بود. این دستور صادر شد و اولین نیرویی که در ارتش و در نیروهای مسلح در حقیقت سازمان جهاد خودکفایی و سازندگی رو در حقیقت تشکیل داد نیروی هوایی بود. پس از اون که اکنون هم همین سازمان که به عنوان یک معاونت الان در مجموعه نیروی هوایی مشغول فعالیت هستش، تمام قطعات خودمون رو، نیازهای خودمون رو داره تأمین میکنه. علاوه بر اون مجتمع اوج نهاجا به عنوان یک مجتمع ساخت و ساخت قطعات هم در حوزه پهبادی هم در حوزه هواپیماها فعالیت میکنه. به اضافه اینکه تعامل و سازندگی بسیار نزدیک مجموعه نیرو هوایی به عنوان یک مجموعه تجهیزات محور با دانشگاه ها، با وزارت دفاع و در حقیقت مراکز علمی کشور بسیار بسیار نزدیک هستش و اکثر قطعات و وسایل مورد نیاز هواپیماها و تولید انواع و اقسام پهپادها که انشالله بنا به فرمایش فرمانده محترم نیروی هوایی در آینده نزدیک و برخی از اینها انشالله آشنا خواهیم شد، توسط خود نیروی هوایی داره انجام میشه. بنابراین هم مجتمع اوج نهاجا، هم مجموعه وزارت دفاع و همکاری که با ایشون داریم، به اضافه خود دانشگاه، خود دانشگاه هم با کمک عزیزانمون در مجموعه در تولید قطعات، ساخت قطعات، تعمیر قطعات داره انجام میشه. عرض کردم نیروی هوایی یک نیروی تجهیزات محور هستش. اوورهال و بازسازی کلیه پرنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران الحمدلله و المنه در خود نیرو داره انجام میشه و جالبم این هستش که اکثر مدیران عالی رتبه این تعمیرات اساسی بچه های جوان ما هستن، یعنی در سن خدمتی 14-15 سال میتونن خیلی توانمندانه و قدرتمندانه این کارها رو انجام بدن و خدا رو شکر این کار به این خوبی در حال اجرا هستش.
بسیار عالی و بسیار هم قابل توجه بود که نیروهای جوان در واقع نسل‌های آینده میداندار شدن و در این بازسازی تعمیرات و ساخت مشارکت میکنن که به هر حال ارتش هر کشوری برای مردم اون کشور و برای حفظ استقلال و پایداری اون کشور واضح و مبرهن چقدر استراتژیک و چقدر مهم هست و باعث افتخاره. شما فجر دانش رو میشنوید در خدمت امیر سرتیب دوم نعمت الله صدقی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی، و امیر سرتیب دوم دکتر محمد رضا مروینام، فرمانده دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری است.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. گفتگو.
امیر مروینام، با شما صحبت کردیم در رابطه با آموزشی که اکنون در کشور ما بدون وابستگی داره صورت میگیره در دانشگاه شهید ستاری. در حال حاضر آموزش خلبان‌ها در چه سطحی قرار داره؟
همچنان که گفتم، ما الان در 3 حوزه آموزش خلبانی پایه، مقدماتی و پیشرفته برای بالاترین و بروزترین هواپیماهایی که موجود داریم آموزش را میدیم و این آموزش در تهران و اصفهان و یگانهای عملیاتی ما در حال انجام دادن هست الان که من در خدمت شما هستم، و هم سطح همه کشورهای پیشرفته به روز دنیا این آموزش ها داره انجام میشه، چه در حوزه آکادمیک ما تئوری و چه در حوزه عملیاتی و تاکتیکی ما. لذا بالاترین سطح آموزش حوزه هوانوردی، چه در حوزه فراگیران پروازی منخلبانان و چه سایر نفرات درگیر بچه های فنیمون، اتفاق داره میفته و در دانشگاه شهید ستاری این کار رقم میخوره. در طول عمر خدمتی تکرار آموزش ها و به روز ماندن آموزش نیز در حوزه آموزش نیرو قرار داره و این کار در جاهای مختلف، یگانهای عملیاتی و سطوح بالاتر، یعنی برای کارشناسی ارشد و دکترا، این کار در نیرو و در ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ایران برای همه پایبران نیروی هوایی انجام پذیر هست و در حال انجام هستش.
بسیار عالی. اردار صدقی، فعالیت هایی که در واقع ما گاهی از نیروی هوایی میبینیم و فعالیت‌های خارج از وظیفه ذاتی نیروی هوایی هست، مثل امدادرسانی‌هایی که مربوط به حوادث طبیعی هست، مثل سیل، زلزله، حتی آتش‌سوزی جنگل‌ها رو داشتیم که در واقع حضور پیدا کرد، یا مناسبت‌های مثل اربعین حسینی علیه السلام. در این رابطه و این فعالیت‌های خارج از وظیفه ذاتی بفرمایید.
خب، یکی از مأموریت‌های خاص و ویژه‌ای که خود نیروی هوایی براش تعریف شده، تحرک و واکنش سریع بودن، جزء وظایف ذاتی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش که این تحرک و واکنش سریع بودن باعث کمک رسانی در حوادث مختلفی شده، در زلزله رودبار، منجیل، زلزله بم، سیلی که در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و گلستان در همین چند مدت گذشته اتفاق افتاد. در همه این موارد اولین نیرویی که کار ترابری نیروها، تجهیزات، اقلام توسط از اقصانقاط کشور که جمع می شد توسط نیروی هوایی به این محلها در حقیقت ترابری می شد. همزمان با همه عاشقان حسینی در اربعین سید و سالار شهیدان، نیروی هوایی هم با برپایی موکب چه در مرز کشورمون و چه در اعزام نیروهای خادم به سایر موکبها حضوری بسیار فعال و پویا داشته. خدمت رسانی و انجام پروازهای پشتیبانی به زائرین و جابجایی آنها به شهرهای نجف، کربلا جزء وظایفی هستش که نیروی هوایی انجام داده، به علاوه این که در جاهایی که نیاز شده به آمبولانس هوایی، چه آمبولانس هوایی با تختهای بالا، چه آمبولانس‌های هلیکوپتری که اکنون هم در بسیاری از استانهای کم برخوردار نیروی هوایی کار در حقیقت اورژانس هوایی رو داره الحمدلله برای خدمت رسانی به ملت عزیزمون انجام میده و این مسیر انشالله ادامه دار خواهد بود.
انشالله بیاری خدا. امیر مروینام، در رابطه با سطوح آموزشی صحبت فرمودید و اینکه همگام با پیشرفته ترین دانشگاه های تربیت خلبان دنیا در حال انجام هست، تجهیزات آموزشی که مورد نیاز هست مثل شبکه‌سازها یا مباحث آموزشی برای خلبانان و پرسنل فنی چطوری تأمین میشه؟
از همون بازه‌ای که دستور تأسیس جهاد خودکفایی در نیروی اتفاق افتاد، به این باور رسیدیم که باید حتما روی پاهای خودمون بیستیم. در بزنگاه‌ها کشورهایی که به ما تجهیزات بدن دریغ خواهند کرد در روزی که ما بهش احتیاج داریم. لذا طراحی، ساخت و انجام فرایند آموزشی مرتبط با تجهیزات آموزشی نیز تو همین زمره اتفاقات رقم خورد و الان نیروی هوایی برای تمام پرنده های با سرنشین خودش و بدون سرنشین خودش و سایر حوزه های مرتبط با حوزه آموزش، به عنوان مثال در حوزه سایبر، در حوزه جنگ الکترونیک، در حوزه های مختلف شبیه‌سازهای طراحی شده و ساخته شده توسط پژوهشگران و متخصصین خودش داره. الان دانشگاه هوایی شهید ستاری برای همه فراگیران خودش در حوزه های مختلف و رشته های مختلف شبیه‌سازهای مرتبط خودش رو توسط اعضای هیئت علمی و پژوهشگران خود دانشگاه ساخته و در حال استفاده استش برای فراگیران، چه در حوزه هواپیمای با سرنشین خودش، هواپیمای بونانزا به عنوان اولین پرنده‌ای که دانشجوهای اونجا ازش استفاده میکنن، چه در سایر پرنده‌های بدون سرنشین که آموزش دیگه میگیرن. عنوانم کردم تمام نیروهای چارگانه ارتش اونجا آموزش میبینن، چه در حوزه جنگال، سایبر و سایر حوزه‌هایی که بهش احتیاج داره. سایر موارد مرتبط با حوزه آموزش نیز از این قاعده مستثنا نیستش و به نوعی ما استفاده می‌کنیم از آخرین و بروزترین تجهیزاتی که آموزشی دنیا هستش، ولی حتما نگاه داریم که به این نگاه و به این باور رسیدیم که باید تا آنجایی که امکان داره از توانمندی و از قابلیت های خود نخبگان، خبرگان، متخصصین و پژوهشگران خودمان استفاده کنیم برای روزی که روز بزنگاه هستش و اونها ما را دریغ می کنند از دادن تجهیزات و دانششون. لذا با سه حوزه نرم افزاری، مغز افزاری و سخت افزاری نیروی هوایی در حوزه آموزش الان به لطف خداوند به یک خودکفایی قابل قبولی رسیده استش.
سپاسگزارم. امیر صدقی، امیر مروینام اشاره کردن به اینکه چقدر علی‌رغم همه مشکلات و به هر حال تحریم‌هایی که بوده در بخش‌های آموزشی به استقلال به خودکفایی رسیدیم همگام با فناوری روز دنیا. در مورد تجهیزات چطور، تحریم‌ها چطور تأثیر گذاشتن و چطور نیروی هوایی تونست عبور کنه از این وضعیت؟
خب با توجه به این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیروهای مسلح و در حقیقت ارتش جزء همون نیروهایی بود که اولین تحریم‌ها برش در حقیقت اعمال شد، عرض کردم ایجاد جهاد خودکفایی در مجموعه